در خدمت شما هستم. رئیس ستاد مدیریت مقابله با کرونا استان تهران گفت هیچ گزارشی مبنی بر مشاهده ویروس لامدا در کشور نداشته ایم. دکتر زالی افسود: شاهد فراز و فرودهایی در آمارهای ویروس کرونا در استان تهران هستیم، اما پیش بینی می شود در روزهای آینده سیر ثابتی در کاهش آمارها داشته باشیم و به سمت فروکش شدن حرکت کند. نخستین محموله ی داروی قارچ سیاه به کشور وارد شد. مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو با اعلام این خبر گفت واردات محموله های بعدی تا پایان هفته به تدریج انجام می شود. آقای محمدی از پزشکان خواست برای درمان بیماری های قارچی بر اساس دستورالعمل های علمی دارو تجویز کنند. وی درباره علت تأخیر در واردات داروی درمان قارچ سیاه گفت شرکت های حمل و نقل به علت مشکلات تحریم در ارسال محموله های دارویی به ایران کارشکنی کردند. به تازگی برخی مدعی شدند که کارکنان شرکت دارویی برکت واکسن چینی سینوفارم دریافت کردند. این شایعه از همان ساعت اول با تکذیب مدیر روابط عمومی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام روبرو شد. هلدینگ برکت دارای 50 مدیر و کارمند است که همه آنها به صورت داوطلبانه واکسن برکت دریافت کردند. پیش از این برخی کاربران فضای مجازی با استفاده از عکس‌های فتوشاپ شایعه ای را علیه خط تولید واکسن برکت راه انداخته بودند. و چند باند قاچاق دارو متلاشی شد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت با تشدید نظارت و ورود پلیس امنیت اقتصادی به سه بخش قاچاق، عرضه خارج از شبکه و توزیع داروهای تقلبی، اعضای چند باند در این حوزه دستگیر شدند. سرهنگ گودرزی افسود از این باندها حدود 500 هزار قلم انواع داروهای خاص کشف و ضبط شده است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت کشفیات داروهای قاچاق مورد نیاز مردم در 2-3 هفته گذشته افزایش یافته است. به گفته سرهنگ گودرزی، گشت‌های مشترک پلیس امنیت و تزیرات در این زمینه فعال شدند و با دقت بر بازار نظارت دارند تا داروهای مورد نیاز مردم به موقع به دستشان برسد. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 19.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
خب ببین نرگس جان، حالا پس کی میای؟ آها باش باشه، پس من خودم دوناتو رو قالب میزنم. نه دیگه مادر، دیر میشه. خیلی خب باشه، پس تونستی تو طبیعه دیگه، منتظرت میمونم. نه عزیزم، نه کاری ندارم قربونت، خداحافظ. خداحافظ.
چی شو؟
میگه الان نمیتونم بیام.
ای بابا، از صبح دلمونو صابون زدیم برای پیراشکی ها.
بعد میگیم فرزاد به کی رفته که شکموه؟ خوبه تا فرصت هست حالا دستورش به همسایه ها بگم.
بله اون که 100%، بفهمی.
خب همسایه عزیز، من و نرگس امروز میخواییم با هم دونات درست کنیم. اگه دوست دارین بدونین چطوری درست میشه خوب گوش کنین.
بله، مواد اولیه.
بله مواد اولیه: شیر گرم 1 فنجان، شکر 1/4 فنجان، تخم مرغ بزرگ 2 عدد، کره کاملا نرم شده 1 فنجان، آرد 4 فنجان، پودر خمیر مایه فوری 1 قاشق غذاخوری، نمک 1/4 قاشق چای خوری و روغن برای سرخ کردنم که به میزان لازم. اینا موادی بود که برای خود دونات نیاز داریم و اما برای تهیه شهد دونات هم این مواد لازم داریم. پودر شکر 3 فنجان، 1/2 قاشق چای خوری نمک، 1/2 قاشق چای خوری وانیل، 1/2 فنجانم شیر.
یه سوال بپرسم؟
بله.
چرا به جای پیراشکی میگی دونات؟
خب بگیم پیراشکی خوبه؟
نه من همینجوری گفتم. حالا خود هی میگین دونات دونات. حالا طرز تهیه چجوریه؟
بله. قبل از هر چیز مواد رو یکی رو بیرون یخچال میذاریم تا دمای محیط رو بگیره و البته خیلی سردم نباید باشم. شیرم در حد خیلی خیلی کم گرم میکنیم، طوری که نه داغ باشه نه سرد. شیر رو با شکر مخلوط میکنیم، خمیر مایه رو توش میریزیم و میذاریم کنار تا عمل بیاد. تخم مرغ رو با چنگال خوب میزنیم تا کاملا مخلوط بشن و کمی کف کنه. بکره هم یه کمی گرما میدیم و هم میزنیم تا کاملا ذوب بشه. بعدم مخلوط تخم مرغ رو به کره ذوب شده اضافه میکنیم. مخمر رو که عمل اومده به مخلوط تخم مرغ و کره اضافه میکنیم. آرد و نمک هم با هم مخلوط میکنیم و کم کم به موادمون اضافه میکنیم و هم میزنیم. اینقدر این کار انجام میدیم تا آرد تقریبا تموم بشه و دیگه دستمون به خمیر نچسبه. خمیرتون کاملا نرم باشه.
بله.
بعد خمیر رو تو ظرفی که چرب کرده میذاریم و روشو میپوشونیم و 8 ساعت توی یخچال میذاریم تا استراحت کنه. البته اگه عجله دارید میتونید یکی دو ساعت توی یه جای گرم بذارین تا خمیرتون ور بیاد. بعد از اینکه خمیر ور اومد و حجمش زیاد شد، روی سطحی صاف و تمیز آرد پاشی میکنیم، بعد خمیر رو پهن میکنیم و با قالب گرد و یا یه چیزی مثلا لیوان دایره‌های رو جدا میکنیم و با قالب کوچکتر وسطش هم قالب میزنیم.
یعنی باید یه حلقه داشته باشیم.
آفرین، دقیقاً. برای همین میگیم دونات. بعد روغن رو میذاریم داغ بشه و حلقه رو یکی یکی میندازیم تو روغن داغ، اجازه میدیم تا کاملا سرخ بشه. البته توجه بفرمایید که دونات ها بیش از حد نباید سرخ بشه چون در این صورت سفت میشه. بعد از سرخ شدن بذارید کمی خنک بشه و روغنش هم با دستمال حتما بگیرید و بذارید توی اون شهدی که قرار درست کنید.
شهد چیه اون؟
الان اجازه بدین توضیح میدم.
بفرمایید.
تمام موادی که برای شهد خدمتون گفتم، یعنی شکر، نمک، وانیل و شیر، اینا رو همه رو با هم مخلوط میکنیم، برای 10 دقیقه روی حرارت میذاریم تا شکر کاملا حل بشه. بعد میذاریم این مایمون خنک بشه کاملا. دوناتا رو بعد از سرخ کردن و کمی خنک شدن تو همین شهد میندازیم و برای تزیینش هم میتونه روی دوناتا پودر شکر بپاشین یا اینکه دوناتا رو اصلا تو شهد نندازین و روی شکلات ذوب شده با کره بریزین که میشه دونات شکلاتی.
حالا کی آماده میشه این؟
خب من منتظر نرگس بیاد که قالب بزنیم دیگه.
اوه، پس میشه بعد از ظهر.
آره دیگه، با چایی اصل میتونید قشنگ میل کنید.
پس درد نکنه.
خواهش میکنم آخه. اصل نمیتونه صبر کنه.
دلم خاص به خدا. خب همسایه های عزیز خیلی ممنون و سپاسگزارم به خاطر همراهیتون. همونطور که قول داده بودم، گفتم امروز در بخش درمانگاه مهر حتما با یک داروساز ارتباط میگیریم که در مورد تداخل داروهای کرونایی و دیگر بیماری ها صحبت کنیم که سوال خیلی از شما همسایه ها بود. ارتباطمون برقرار شده با کارشناس بسیار عزیزمون جناب آقای دکتر هادی اسماعیلی، متخصص داروسازی بالینی. آقای دکتر اسماعیلی عزیز سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین به خونه زندگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه زیباتون و آرزوی ساعت و دقایق خوبی رو برای همه هممیهنان عزیزم دارم.
زنده باشین. خیلی متشکرم که این فرصت رو امروز به ما دادین که چند دقیقه رو مزاحم شما بشیم و از نکاتی که شما میگین یاد بگیریم. آقای دکتر اسماعیلی، نکته ای که امروز میخوام در مورد زحمت بکشین صحبت کنین، سوال خیلی از همسایه‌هامون بود. خب متاسفانه الان خیلی ها درگیر کرونا هستن و خب داروهای کرونایی خودشون رو دارن استفاده میکنن، ولی خیلی از عزیزانم بیماری زمینه ای دارن، حالا هر گونه بیماری میتونه باشه، و مجبورن به خاطر بیماریشون همزمان با کرونا داروهای خودشون رو هم مصرف بکنن، ولی خیلی ها نگران تداخل دارویی این قضیه هستن. این شد که گفتیم مزاحم شما بشیم و توصیه‌های شما رو بشنویم به این عزیزانی که تداخل دارویی دارن، چیکار باید بکنن، چقدر باید نگران باشن، چه داروهایی رو اصلا نباید استفاده بکنن، استفاده همزمانش میتونه مشکل ساز باشه یا نه. در خدمتتون هستیم.
بسیار عالی. خب ما کرونا رو در واقع میتونیم به این شکل تقسیم بندی بکنیم که بیماران سرپایی یا بیماران بستری.
بله.
اگر مد نظر ما بحث بیماران سرپایی هست که فکر میکنم موضوع برنامه هم احتمالاً در مورد بیماران سرپایی مطرح میشه.
بله.
خب ما تو مراحل اولیه بیماری هستیم. در مراحل اولیه بیماری عموماً اقداماتی که انجام میدیم در حد اقدامات ساپورتیف هست، یعنی کمک کننده. حالا مصرف مایعات شامل حال این قضیه هست. برخی از ویتامین ها رو مثلا میشه استفاده کرد، چون تو مراحل اولیه بیماری هدف ما تقویت سیستم ایمنیه.
درسته.
این در حالیه که در مراحل پیشرفته تر بیماری سرکوب سیستم ایمنی هدف ما. اگر بیمار علائم اولیه‌ای داره در حد کنترل تب یا سرفه، میشه با برخی از داروها این کار رو انجام داد. منتها اگر پیشرفت بکنه برسه به تنگی نفس و بیمار نیازمند اکسیژن بشه، که خب دیگه به هر حال طبق گایدلاین و کتاب باید بیمار بره و از امکانات بستری بهره ببره.
بله.
حالا برگردیم سر موضوع خودمون، که بیمارانی هست که به شکل اوت پیشنت یا حالا همون بیماران سرپایی قرار بله. هست مدیریت بشن. خب برخی مواقع با توجه به این که الان ظرفیت خیلی از بیمارستان ها متاسفانه تکمیل هست، حتی مراحل پیشرفته تر بیماری که از حد خفیف در واقع علائم دار هم شده، ممکن هست در توصیه بشه که در داخل خونه
بله.
مدیریت بشن تا مرحله پیشرفته تر که نیازمند دریافت اکسیژنمون بره به سمت بستر. در این صورت بیمار ما ممکنه دریافت کننده نیاز به دریافت کورتون داشته باشه یا نیاز به دریافت بفرمایید که انسیت ها، که داروهایی هستن که برای کنترل تب استفاده میشن
بله.
داشته باشه. غیر از اون ممکن هست بیمار به فرمایش شما داروهای دیگه ای مصرف میکنه که اون داروها میتونه تداخلاتی داشته باشه یا ملاحظات دارو درمانی وجود داشته باشه در
خصوص
مصرف اون پردنیزولون یا اون کورتونی که بیمار میخواد مصرف بکنه. در این صورت خب همونجور که شما فرمودید باید بیمار یک ملاحظاتی رو داشته باشه که آیا اینها تداخل دارن یا ندارن. خب انسیت ها خانواده داروهایی که حالا مردم شاید داروی شاخص این قضیه رو بروفن میشناسن.
بله.
خانواده از داروهایی هستن که روی درد، که خب یکی از شاخصهای بیماری کرونا میالجی یا درد عضلانی اسکلتی هست، مؤثر هست. غیر از روی درد این داروها میتونه روی تب هم مؤثر باشه. یک سری تداخلاتی داره، من جمله تداخلاتشون تداخلی هست که این داروها بود داروی ضد پلاکت آسپرین دارن.
بله.
برخی از این خانواده داروهایی هستن که خودشون اثرات ضد پلاکتی دارن، مثل ایبوپروفن، مثل ناپروکسن. در این صورت مصرف همزمان اینها با داروی آسپرین میتونه منجر به این بشه که اثر آسپرین کاهش پیدا بکنه. حالا شاید شما بگی خودشون اثرات ضد پلاکت دارن، چرا اثر آسپرین رو کاهش میدن؟ علتش این هست که آسپرین یک مهار کننده غیر رقابتی هست، بنابراین اگر که همراه بشه با خانواده ناپروکسن و یا ایبوپروفن، اون اثر غیر رقابتی اینها میاد جلو و میتونه قدرت اثر آسپرین رو کم کنه. در این صورت اگر بیماری دریافت کننده به اصطلاح دوز پایین آسپرین هست که 80 میلی گرم روزانه برای مشکلات قلبی و عروقی مصرف میکنم، باید توصیه بکنیم حداقل 6 ساعت قبل از مصرف آسپرین بفهمید که این داروها رو مصرف بکنن یا 2 ساعت بعد مصرف بکنن. یعنی بیمار اول آسپرینش رو بخوره و 2 ساعت بعد این خانواده از داروها رو تب و درد رو مصرف. احیانا ممکن هست همونجور که عرض کردم برای بیمار در داخل منزل خانواده داروهای کورتون یا کورتیکوستیروید ها رو هم تجویز بکنن. در این صورت بیمار بعد ملاحظاتی رو رعایت کنه. بهترین زمان مصرف کورتون ها، حالا چه به شکل تزریقی چه به شکل خوراکی، صبح هاست و بعد از غذا.
بله.
اگر خوراکی هست، علت این که صبح تجویز میشه این هست که کمترین تداخل رو با ریتم ترشح طبیعی کورتیکوستروئیدها در خون داشته باشیم. مصرف خارج از ریتم اون میتونه عواقبی رو ایجاد بکنه، من جمله تداخل با خواب طبیعی بیمار هست. بنابراین ما توصیه‌مون این هست که اگر برای بیمار کورتون خوراکی تجویز شده، حتما این ریتم رو رعایت کنه و صبح بعد از صبحانه میل کنه. اونقدر تداخل به خصوصی رو کورتون ها با سایر دارو ندارن. فقط اگر بیمار ما دیابتیک هست، عموما کورتیکوستروئیدها میتونن کنترل قند خون رو در بیمار مخدوش بکنن. بنابراین لازم هست که بیمار اگر دستگاه سنجش قند خون در منزل داریم، بله بله. این رو بررسی بکنه و اگر که کنترل قند خونش تحت شعاع قرار گرفته تو هم پزشکش مشورت کنه که بتونه مجدد به کنترل با وجود مصرف کورتون برسه.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی متشکرم به خاطر نکات بسیار خوبی که اشاره کردین. بیش از اینم نمیخوام وقتتون رو بگیرم، فقط به عنوان آخرین سوال آقای دکتر اسماعیلی، اگر حالا کسی این نکات رو رعایت نکنه، توجه نداشته باشه، این تداخل دارویی امکان داره چه عوارضی رو ایجاد بکنه؟
خب مثلا این که حالا من دو تا در واقع شاخص داروها رو مطرح کردم، داروهای دیگه هم
بله بله.
دارن، ممکنه مکملی رو برای بیمار تجویز کنن، یا ممکنه به خاطر حالا اون تبلیغات گسترده‌ای که در شبکه‌های مجازی وجود داره، برخی از داروهای گیاهی یا حتی
بله.
مواد غذایی که مصرفشون میتونه مثلا اثرات دارویی داشته باشه، مثل سیر یا زنجبیل، اینجور موارد رو ممکنه بیمار بیش از اندازه استفاده بکنه. خب اینها اگرچه به مقدار کمشون اثرات دارویی خاصی ندارن، ولی به مقادیر زیاد میتونن اثرات دارویی داشته باشه. مثلا سیر تو مقادیر بالا اثر ضد پلاکت و ضد انقادی داره، بنابراین اگر بیماری مصرف کننده داروهای رقیق کننده خون هست به اصطلاح، یا آنتی کواگولانت ها یا داروهای ضد پلاکت مثل همین آسپرین
بله.
پلاویکس یا کلوپیدوگرل اسم جنریک این دارو هست مصرف میکنن، در این صورت میتونه یه تداخلی ایجاد بکنه که این تداخل منجر به بروز خونریزی در
عجب.
حالا با قسمت های مختلف بدن من جمله داخل مفاصل بشه. بفرمایید که غیر از اون مثلا بحث تداخلی که برخی از مکمل های دیگه مثل مکمل های که حاوی زینک هستن با داروها میتونن داشته باشه. داروی دیگه که البته نات ریکامند به اصطلاح توصیه دیگه نمیشه مصرفش در کرونا، ولی ممکن هست که توصیه بشه حالا یا تجویز بشه بر اساس قضاوت درمانی همکاران پزشک. هیدروکسیکلورکین هست که اون هم برخی تداخلات مهمی داره،
این
جمله تداخلش بحث اثری هست که این دارو روی ریتم قلب میذاره در صورتی
بله،
که
بله، بله.
همراه بشه با مصرف برخی دیگه از داروها.
درسته.
من جمله داروهای آنتی بیوتیکی که احیانا در کنار این دارو ممکنه تجویز بشن. در هر حال با توجه به اینکه کرونا ویروس هست، خیلی ما اثر بخشی از آنتی بیوتیک ها نخواهیم داشت.
بله.
خب مطالعات هم به همین نحو هست، مگر اینکه بیمار ریس فاکتورهایی داشته باشه، اون فاکتورهای مستعد کننده ای رو داشته باشه که ما پیش بینی بکنیم مبتلا به عفونت هایی خواهد شد، در این صورت آنتی بیوتیک رو تجویز کنیم.
بسیار
توصیه‌ای که به همه هم میهنان عزیزم دارم، بلخص در شرایط حال حاضر که مجدد متاسفانه در یک اوجگیری ویروس هستیم و بیماری با شدت داره توزیع پیدا میکنه متاسفانه تو جامعه، این هست که ملاحظات بهداشتی لازم رو انجام بدن که مبتلا نشن، چون پیشگیری از این بیماری راحت تر و بهتر و کم هزینه تر نسبت به درمان اون درمان خاصی فعلا که کاملا اختصاصی بتونه مراحل پیشرفته بیماری رو بالاخص کنترل بکنه نداریم.
بله.
تو مراحل
خیلی متشکرم.
بله، داروهایی که تجویز میشه حالا حتما با نظر همکاران ما
بله.
پزشک
بله.
مصرف بشه
بله.
که احیانا اگر تداخلی هم وجود داره توسط اون
بله.
خوبی مدیریت بشه.
متشکرم جناب آقای دکتر هادی اسماعیلی عزیز و نازنین، متخصص داروسازی بالینی، استفاده کردیم از طرف همه همسایه‌مون، از شما تشکر میکنم، روز خوبی داشته باشین، با شما خداحافظی میکنیم.
به امید خدا خوب
زنده باشه. قربون شما، خدا نگهدار.
دست تو پرواز دیه می کند، خوشا به تو که عاشقت صد بار گریه می کند، خوشا که قامتم رسد به تو رسیده ای نچینمت. منم حریف کال تو، منم حریف کال تو، منم حریف کال تو، منم حریف کال تو. می نوشم از چشمان تو جره به جره شعر نابا، به زیر دستان من پر شد از دامان تو. می نوشم از چشمان تو جره به جره شعر نابا، به زیر دستان من پر شد از دامان تو. تو پرواز دیمی کند خوشا به تو، که عاشقت صد بار گریه می کند. خوشا که قامتم رسد به میوهیم خیال تو رسیده ای نچینمت. منم حریف کال تو، منم حریف کال تو، منم حریف کال تو، منم حریف کال تو. می نوشم از چشمان تو جره به جره شعر نو، حافظ یه دستان من پر شده از دامان تو.
بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی تک تک شما همسایه های خوب و نازنین. همین لحظه میخواییم گفتگویی داشته باشیم با آقای دکتر اسخر نژاد نازنین و یار و همراه همیشگی خونه زندگی. عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم خدمت شما. خیلی خیلی خوش آمدین آقای اسخر نژاد.
آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و سعید و مینا خانم عرض سلام و ارادت دارم و دعا میکنم که انشالله خودتون عزیزانتون سالم و شاد و خوشحال باشید. حال جونتون که خوب باشه، عزیزانتون هم حالشون خوب میشه و هم خودتون هم عزیزانتون وقتی حال جونتون خوب باشه اون سیستم ایمنیتون قوی خواهد بود و مقابله با هر مشکلی حالا کرونا یا هر چیز دیگری راحتر بهتر انجام میشه.
قطعا خیلی ممنونیم آقای دکتر که امروز هم همراه ما هستیم. ما اتفاقا نگران بیشتر حال عزیزانمون هستیم. من امروز با مادرم داشتم تلفنی صحبت میکردم، خیلی گله کرد، خیلی ناراحت بود از من، خیلی دلخور بود، حقم داشت که چرا نمیریم قزوین سر بزنیم. و گفتم خب مادرم با این شرایطی که الان وجود داره و شغلی که من دارم و به خاطر همون دوست داشتن تو نمیام، وگرنه خب منم واقعا دلم تنگ میشه. ولی خب مادرن دیگه. من با همسایه‌ها صحبت میکردم، دیدم خیلی هاشون چنین مشکلی رو دارن. به خاطر این از خود همسایه‌هامون خواستیم که اونام راهکار بدن که چجوری اینجور مواقع این دلخوری رو از پدر و مادرشون کمتر میکنن، رفع میکنن، از دل پدر مادر در میارن. آقای دکتر واقعا باید چیکار بکنیم؟ مخصوصا من که عاشق همه پدر مادرها هستم، مثلا بزرگترها مثل شما که تاج سرین. بعضی هم یه کارایی میکنن آدم واقعا اصلا نمیدونه چی باید بگه. الان توی پیامک هایی که ما داشتیم عزیزی پیامک زده بودن، گفته بودن پدر من 78 سالشه، دوز اول واکسن رو به محض این که زد ما رو دعوت کرد شام، گفت بیاین جشن واکسن منو بگیریم. و هرچی میگیم پدر من بابا دوز اول که اصلا کاری نکرده، اتفاقی نیفتاده. میدونید بعضیا اونم از سر دلسوزی و مهر و محبت پدر مادری اصرار دارن تو این شرایط هم بچه ها بهشون سر بزنن. چیکار باید بکنیم آقای دکتر؟
خب ببینید واقعیت اینه که وقتی آدم به یه سنی میرسه بیشتر تعلقاتش، دلبستگیاش، وابستگیاش که پشت سرش هستن براش مهم میشه دیگه.
بله.
چون دیگه پیش رو که نمیتونه مثلا ازدواجی بکنه، بچه بیاره. بله. همه اون چیزایی که داره میخواد حفظ کنه و میخواد ارتقا بده.
صد درصد.
اینو اگر ما درک کنیم که این آدم الان تو چه فضاییه، چه حسی داره، چه بعد بیشتر اگر شنونده باشیم با حوصله گوش کنیم، یعنی ضرورتا نباید حضوری، میتونیم تلفن بهش بزنیم یا میتونیم مثلا تصویری، یه وسیله رو براش بگیریم که بشه تصویری باش ارتباط برقرار کرد، با هر شیوهی که به او این احساس رو بدیم که ما برامون مهمه، دوستش داریم و دلمونم میخواد که هر کاری، حالا هر شیوهی آدم میدونه که مثلا این آدم فلان میوه رو دوست داره، کافیه که چیکار کنه یه دوشی رو از این میوه بگیره ببره در خونه
من.
در خونه بده، یا مثلا چه میدونم یه کتابی رو آدم سفارش بده، یه کتاب صوتی رو که میتونه حال اونو خوب کنه، یا هر اقدام اینجوری. یعنی وقتی شما فکر میکنی که خب این آدم الان شرایطش چیه و چه چیزی میتونه خوشحالش کنه و من با همین امکاناتی که دارم چجوری میتونم حالش رو خوب کنم، خب حالا هر چیا، مثلا من این روزا یه موضوعی که خیلی برام جذاب شده این لالایی‌هایی که برای بچه‌ها با گویش‌های مختلف توی فرهنگ ایران میخونن.
بله.
یه کسی اینو جمع کرده و هم کتاب کرده هم سیدی کرده و خیلی قشنگه.
به به.
اینکه یه کسی اینو گوش کنه و به اصطلاح با لهجه‌ها گویش‌های مختلف آشنا بشه. حالا مثلا فکر کنم من علاقه‌مندیم چیه؟ ادبیات علاقه‌مندیم تاریخ معاصر، علاقه‌مندیم هر موضوع دیگریه. بعد یک کتاب یا یک موضوعی که تو این زمینه به من حس خوش بده، شما کافی سفارش بدید یکی بیار در خونه به من بده و بگید که من اینو فکر کردم که شما دوست داری، یا مثلا دوست داری اینو برای چیز کنم، بعد اونو تست میکنی، اگه دیدی که حس خوبی داشت، تشکر کرد و رضایت داشت، بعد این آدم میتونه بسته گسترش بده. یعنی قطعا هیچ چیزی جایی این که من یه آدمی رو از نزدیک لمسش کنم، در آغوش بگیرم، ببوسمش و اصلا بوش کنم، هیچ چیزی جایی اینو نمیگیره. ولی به هر حال الان تو این شرایط به خاطر خود سالمنده آدم شاید نمیتونه این کارو بکنه و شاید درست هم نباشه این کارو کنه، ولی این به معنی این که حالا صفر و یک، یعنی حالا چون که من نمیتونم برم قرب صد قش برم لمسش کنم، نوازشش کنم، پس هیچ شکلی از راسته نواشه نیست. من همه راه های جایگزین رو که بتونه حس خوبی رو به اون آدم بده، میدونید حتی مثلا یه رو بیست قادم از اون بخواد که خاطرات دوران کودکی منو، من علاقمند شدم که بدونم که مثلا بچه که چی جوری بوده، خودم بیشتر بشنستم، میشه تو در دقیقه یه رو بجو به من موقعی که به دنیا اومدم، من موقعی که زبون باز کردم، یا مثلا متقابلم که براش توضیح بدی یادت مثلا فلان موقع اون قصه پیش اومد، من واقعا خیلی حس خوبی داشتم که تو هستی، کنار من هستی و من احساس میکردم که مثل کوه پشتم. این که با او راجع به خاطرات مشترکی که حس خوبی داره، فعالیت مشترکی که لذت بردیم، کارهایی که میتونیم انجام بدیم که باز به او حس خوبی داره. من یه مقاله رو میخوندم، یه تحقیقی بود، اومده بود سالمنده رو جمع کرده بود، دور هم ازشون خواسته بود خاطراتشون رو بگن، خاطر سربازیشون رو بگن، خاطر ازدواجشون رو بگن، خاطر پدر شدنشون رو بگن، خیلی حالشون رو خوب میکرد. میدونید یعنی ما با شناختی که از سالمنده پدر مادرمون بزرگتر رو داریم، فقط کافیه فکر کنیم، کافیه که شنونده باشیم، کافیه که اجازه بدیم که او صحبت کنه و برامون توضیح بده که چی خوشحالش میکنه، چی حالش رو بهتر میکنه، یا حتی از این اون تقلب بگیریم، ببین تو اینو خوب میشناسیش، به نظر تو این الان چی خوشحالش میکنه، و این مجموعه، یعنی یه زمانی رو بذاریم که هم بهش فکر کنیم هم یه کاری انجام بدیم که اون کاره ممکن از نظر مالی خیلی هزینه ای نشه میشه، ولی از نظر عاطفی خیلی ارزشمنده، شرایط او رو درکن. حالا توی نگرانیه که داره، چه میدونم خونهش ممکنه یه وسایلی خراب شده و شادم کافی که یه روز بره تو به اون گوشه بشین که خیلی با هم تمام نشه و همه این خود ریزش و کارشو شدید کنه، مرتب کنه، انجام بده و یه میدونی یه قرمون صدقه اصولی دیگه، اینا میتونه خیلی کمک کننده باشه که آدم توجه بکنه، در جریان باشه که الان چی او رو اذیت میکنه و چی جوری میشه اون رو به حداقل رسون.
بله. آقای دکتر، حالا خیلی ها هستن که شرایطشون جوریه که مثلا پدر مادر شهرستانند، توی شهری که خودشون ساکن هستن نیستن، و فکر میکنم کسانی که این شرایط رو تجربه میکنن خیلی بیشتر در معرض این دلخوری قرار میگیرن و قطعا